نخست وزیری که در دوران 300 در اون دورانی که اون نخست وزیر بود 373 روزنامه و نشریه منتشر می شد که از اونها 70 مجله روزنامه تنها و تنها بر علیه مصدق می نوشتن فحش و وزیلت نثار اون می کردن. خب این خیلی مسئله مهمیه، ما داریم راجع به از سال پیش می زنیم، راجع به خاورمیانه حرف می زنیم، راجع به سویت حرف نمی زنیم. در 2010
انز و انتقاد نبود، توهین و فحاشی بود
و کاریکاتورهای وحشتناک اهانت آمیز و در این حال نخست وزیری که نه در شعار بلکه در عمل همچنان که در نوشته هاش می نویسه و میگه من نوکر و خادم ملتم، به مفهوم واقعی کلمه این رو نشون بده. متاسفانه از این کلمات سوء استفاده بسیار زیادی شده. جنایتکاران کودتاچی که امروز در ایران ما حاکم هستن مرتب بگم با خدمتگزار مردم،
متاسفانه
در حالی خدمتگزار مردم هستن که یه فقره فقط گفته میشه 720 میلیارد تومان از بیت المال برداشتن خرج تبلیغاتشون کردن.
بله
این کارو میکنن که یک آدم یک لاقبای آسمان جل که تا پیش از این کودتای انتخاباتی هیچ کس نبود میاد برای خودش میگه من میخوام دانشگاه بسازم و هیچ کس هم نمیپرسه که شرایط قانونی به کنار، صلاحیت شخصی هم به کنار، تو میخوای دانشگاه بسازی تا همین چندی پیش یک دفعه یک لاقبا بودی، این میلیاردها تومانی که باید دانشگاه بسازی از کجا بودی؟
بله
آیا واقعا مثل کاری از کشورهای غربی بانک ها میان 90% سرمایه گذاری رو وام میدن؟ یا در کشوری که داری این کار رو میکنی که معمولا از این وام ها برای آدم ها هیچ وقت فراهم نیست؟ خب این ولی دکتر مصدق این رو در عمل پیاده میکنه.
جناب قنوی، این کسانی این روزا میگن ما خدمتگزار مردمیم که زنان ما، دانشجویان ما و جوانهای ما در زندانهاشون، در سیاهچالها و در دخمه ها در حال زجر کشیدن و این همه ستم هستند و مردم ما با اون وضع اسفناک، با اون وضع بسیار رقتبار در این شرایط اقتصادی هستند. این چگونه خدمتگزاری مردم مردم رو مگر خدمتگزار خیش دانستنه؟
بله بله برحال همچنان که اشاره کردم تعریف از دکتر مصدق بسیار شده در بیرون از ایران، در داخل ایران. یادمون هست که مخصوصا ما ها که در هر دو رژیم زندگی کردیم، یادمون هست که از سال 32 تا 57 در اون 15 سال اسم مصدق اسم مبادا بود.
بله
توجه به تسلط وحشتناک نظام پلیسی در ایران، یادمون هست که همه از همدیگه واهمه داشتن. نه فقط عکس مصدق کسی نمیتونست جایی به دیوار بزنه، بلکه اسمش هم نمیتونست بیاره، دربارش حرف نمیتونست بزنه مگر اینکه 100% اطمینان پیدا کنه که اون یکی دو نفری که گوش میکنن حتما محرمن. چه بسیار آدم ها که به خاطر همین اظهار علاقه به دکتر مصدق به زندان ها افتادن. من هرگز یادم نمیره حتی تعدادی از افسر وظیفه هایی که بعد از فوت دکتر مصدق یواشکی رفته بودن احمد آباد، همه اونها رو درجه هاشون رو گرفته بودن که من با یکی دو تاشون که من هم خل درجه بودم با اونها به اصطلاح هم پادگان شده بودم. این یه واقعیتیه که اون سالها رو ما به وجود داشته و یادمون نمیره.
داره.
تا انقلاب که شد ناگهان دیدیم با وجود گذشت این همه سال ناگهان عکسای دکتر مصدق و دست مردم در تظاهرات. اما این دوران چندانی طول نکشید. گرچه اسمشو گذاشتن به جای خیابون پهلوی شد خیابون مصدق، اما همچین به قول معروف مرکب و اسم جدید خوش نشده، ناگهان اون اسم برداشتن و کردن خیابان ولیعهد.
بله.
بعدن هم تا کار به جای رسید که گفته شد که ایشون مسلم هم نبوده. البته حرف رو خیلی ها میتونن بزنن، ولی وقتی که این حرف از سوی کسی که در مقام افتاس یعنی فتوا صادر میکنه و به قول خودشون میتونه زن شوهری از هم جدا بکنه یا فرمان مفت بودن مباح بودن خون کسی رو صادر بکنه، گفتن این مسئله بسیار خود اهمیته.
بله.
اما با وجود اینکه دوباره این فشار وارد شد، دوباره این اسم رفت جزو اسمهای مبادا، به مجردی که خاتمی رئیس جمهور شد و در اولین 16 آذر بعد از ریاست جمهوریش به دانشگاه تهران رفت، ناگهان دید که دانشجوها همچنان درود بر مصدق میگن و عکسهای مصدق دست میشونه. این بسیار شگفت‌انگیزه. کسان در سن و سالی بودن که شاید پدر بزرگاشون سالهای مصدق رو میتونست به یاد بیاره، اما خودشون هرگز در اون دوران به دنیا نیامده بودن و وجود نداشتن. ادبیات رایج کتابهای درسی اسمی از مصدق به زبان نیاورده بود و اخوان ثالث اگر شعری درباره دکتر مصدق گفته بود، بالاش گفته بود تقدیم به پیرمرد احمد آبادی. خب این واقعیت بود که همه در سمبولیسم و استعاره به سر می بردن و چنین فضایی بچه ها فریاد درود بر مصدق رو به آسمون برد.
بله.
هم از این دوران گذشت. حتی همین امروز باز شاهدیم که نسل چهارم کسانی که دوران مصدق لنف به صدا درک کردن، باز هم درود بر مصدقشون بالاست. اما به خاطر این من انگشت رو این مسئله نمیذارم. همچنان که گفتم میپرسم چی شده که این همه از هر فرصتی استفاده میشه تا به مصدق ایراد بگیرن و بدیوی راه بگن. این و چرا دیکتاتور از اسم دکتر مصدق میترس؟ مگر نه که باید به تذیر این مصدق معنی استقلال و در این مورد ویژه مگر نه که باید بپذیریم دکتر مصدق اسم مصدق معنی دیگر دموکراسی و آزادیه؟ دقیقاً به همین دلیل هر مستبدی از آزادی میترسه، هر مستبدی از دموکراسی میترسه. به همین دلیل هم کابوس همه مستبدها میشه چنین کسانی که در ایران ما این اتفاق افتاده.
بله.
و یا همچنان که اشاره کردم معنی استقلاله، کسانی که دل به بیرون از مرزها دارند همچنان سعی میکنن که مصدق رو بکوبن. و اینکه گناه بزرگ خودش در دادگاه گفت، گناه بزرگ من این بود که نفت رو ملی کردم و پای بیگانه رو از میهن بریدم.
بله.
اونهای که امروز دل به بیگانه سپردن همچنان همون صحبت انگلیسی ها رو میکنن، همچنان انگاری که اینها مأموریت دارن انتقام انگلیسی ها رو باز هم برای هزارمین بار از مصدق بگیرن. در اینکه انگلیسی ها تا اونجا که تونستن کارشون کردن. به قول آنتونی ایدن میگه شبی که خبر رسید که مصدق سرنگون شده، بعد از 3 سال یک شب راحت خوابیدن.
بله.
خب این واقعا چه کرده بود که چنین اتفاقی افتاده بود؟ در رابطه صرف نظر از اونهایی که دل به بیگانه سپردن، کجبکری ها و کجروی های بسیاری هم هست. شاید خیلی خوشبین باشم بگم که کسانی هستن که دوست دارم به هر نحوی که شده کسب شهرت بکنم.
بله.
کسب یکی از ویژگی های بشره. نه همه هر کسی نسبت به چیزی حساسیت داره. اون کسی که مخ میشه تا مردم توجه بکنن، بهش نگاه بکنن، همینه. چند سال پیش در امپایر استیت بیلدینگ نیویورک که پیش از این برج‌های دوقلو که با حمله 11 سپتامبر از بین رفت، بلندترین ساختمان نیویورک بود، سمبل نیویورک، حالا هم چون اون ساختمان از بین رفته بازم بلندترینه، جای توریستیه. یه جوان رفته بود اون بالا که البته بعد از اون تغییرات زیاد به کار بردن این اتفاق نیفته، رفته بالا خودشو بندازه پایین. به مأمورین به موقع متوجه میشن، قبل از اینکه پرتاب بشه اونو میگیره. خبرنگارا پرسیده بودن چرا این کار کرد میخواستی بکنی؟ گفته بود که من هر کار جنبم کردم هیچ که به من توجه نکرد، بخواستم این کار بکنم تا همه متوجه من بشن. بعضی ها این کار رو میکنن که دیگران متوجه اونها بشن، کسی که یا خالی از ذهنی یا دانش لازم رو نداره یا کمبودهایی داره. بحثایی از قبیل این که البته من با بحث متدولوژیک و بحث آکادمیک، بحث علمی درباره ملی کردن نفت ابدا مخالف نیستم، اما وقتی که میشنویم کسی میگه که مصدق به منافع ایران لطمه زد با ملی کردن نفت، میبایستی به همون وضع ادامه میداد، ما باید از خودتون بپرسید این چرا؟ چرا این حرف زده میشه؟
بله.
چرا واقعا اگر در این مدت از ملی شدن نفت 1329 اگر حساب بکنیم 61 سال پیش تا حالا این اتفاق افتاده، شاید خیلی چیزا معلوم نبوده. من از خودم میپرسم واقعا این فاجعه خلیج مکزیک رو که بریتیش پترولیوم بی پی در اونجا عامل شد، که هنوز هم میلیارد ها دلار خسارت وارد شده است، ادامه داره و لطمه هایی که به منطقه زده همچنان ادامه داره، واقعا اینها رو ما میبینیم؟ این حرف ها میزنیم بی پی همون بود که در ایران کودتا کرد؟ بی پی همون بریتیش پترولیوم بود؟ نفتی که دارسی امتیازش گرفته بود و در مثلا از 1901 یا 1280 ما 5 سال قبل از مشروطه امتیازش گرفته بود و تقریبا 7 سال بعد اولین چاه به نفت رسیده بود، و از 1912 دیگه نفت ایران وارد بازارهای جهان شده بود. یادمون هست، میدونیم که دولت انگلیس بلا فاصله اول بخشی از سهام کمپانی رو خرید، بعد همه سهام مال اونها شد. جمله وزیر دریایی انگلیس، وزیر نیروی دریایی انگلیس در کتاب ها اومده که میگه هم اون و هم وزیر خارجه دوران جنگ آمریکا میگه که کشوری که نفت نداشته باشه در تمام جنگ های آینده شکست خواهد خورد، امکان پیروزی نداره. وزیر در نیروی دریایی انگلیس میگه که نیروهای دریایی میگه که این نفت ایران هست که اجازه داد کشتی های ما در تمام اقیانوس ها حرکت بکنه و دشمنان را از بین ببره. این واقعیت ها رو ما میدونیم. این بی پی همون بی پیه که این بلار تازگی ها در خلیج مکزیک و ایالت های اون دور بر آورد. ما با دیدن این ها واقعا چنین سوالی رو منطقی میدونیم؟ این که توصیه میشه که بهتر بود دکتر مصدق آهسته آهسته با انگلیسی ها کنار میمد، واقعا منطقیه؟ برای که یه خود روشنشی این مثال رو میزنم.
بله.
من میپرسم که ممکن الان ما بگیم که آقای مهاتما گاندی چه اصراری داشت که محصولات انگلیس رو تحریم کنه و دنبال استقلال هند بره؟ این آقا که خودش وکیل بود، خیلی آدم به صلاح در غرب درس خونده‌ای بود، آدم خیلی مدر روز بود، عقب بنده نبود، بی سواد نبود. خب این آدم هم میتونست همچنان که بارها و بارها انگلیسی ها پیشنهاد دادن، میتونست با مذاکره قدم به قدم گام به گام حرکت کنه، شاید یک روز انگلیس دست از هندوستان بکشه. دیگمان اگر کسی امروز این حرف رو بزنه، نه فقط خود هندی ها بلکه غربی ها و همه جهان به خرد و خواهن خندید. علت این که امروز گاندی در تاریخ مونده و هرگز فراموش نمیشه همینه که ملت چند صد میلیونیش رو از قلادی استعمار خشن بیرحم غارتگر نجات داد. این که میگن غارتگر، بله، جان استوارت میل در 1869 میگه که، یا 59 میگه که ما باید بریم این کشورها بربرها رو، وحشیها رو بگیریم و اونها رو تربیت کنیم و اونها رو مرفه کنیم. اما پاندیت نهرو در کتابش می نویسه که انگلیسی ها حتی میزان باعث شدن میزان باسوادی در هندوستان پایین بیاد. این گفته آدم کوچک نیست، گفته نهروه. رخص وزیر سالیان دراز هند و همکار و یار و به سر جانشین گاندی. این حرف بسیار مهمی است و همین حرف رو چینی ها میزنن، همین حرف رو آفریقایی ها میزنن، همین حرف رو الجزایری ها میزنن. رفتاری که امروز با الجزایری ها در فرانسه میشه رو همه ما میبینیم. از این گذشته برمیگردیم به این مسئله. دکتر مصدق خودش در رابطه با همه بحثای چرچهی که بعضی ها می کنن، کسی هست به نام در ایران چند سالیست به نام غنی نژاد که بچم دکتر آیت رو به دست گرفته در قدیمی را گفتن به مصدق، منطقه به قول خودش از دید علمی و از فقط از دید اقتصادی، دکتر مصدق بگه که راجع به پیشنهاد آقای هندرسون، هندرسون سفیر کبیر آمریکا بود در تهران که در دوران سفارت اون کودتا شد.
بله.
دکتر مصدق میگه درباره پیشنهاد اون که دولت 1000 تن ببخشید 200,000 تن نفت خام در مدت 10 سال معامله میکرد